انقلاب ملی شما، این رستاخیز بزرگ مردم ایران 41 روزه شد. دیروز خیابون‌ها از صبح تا ساعت پایانی شب و حتی بامداد امروز در دستان شما بود. از تهران تا کردستان، تبریز تا زاهدان، مشهد تا خوزستان، چهار گوشه این سرزمین کهن ایران عزیز ما یک صدا فریاد میزنه که این رژیم رفتنی است و این نسل مصممه که بندازتش. سقز دیروز قلب تپنده این انقلاب بود، امروز مهاباد و اعتراضاتی که در بعضی نقاط ایران تا همین الان ادامه داره. امشب با علی حسین قاضی زاده آخرین تحولات در کف خیابون‌ها رو بررسی خواهم کرد و همینطور دو مهمان دیگه با این دو موضوع، جنبش دانشجویی در کنار مردم و همینطور اهمیت حفظ فرهنگ و ارزش‌های ایرانی در حرکت به سوی آینده. همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست. وقت بخیر. گزارش ها حاکی از اینه که تا همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، اعتراضات در برخی نقاط ایران ادامه داره یا از سر گرفته شده. در شهر بانه به خصوص ویدیوهایی که میاد نشون میده که مردم در خیابون ها هستن، با روشن کردن آتش برخی خیابون ها رو بستن و شعار میدن این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت و همینطور مرگ بر خامنه ای. بروجرد هم همینطور همین الان اوتو فرمان به من گفت که اعتراضات شروع شده. تهران پارس در پایتخت شاهد اعتراضات هست. ابهر یکی از شهرهایی است که شاید ما کمتر شنیده باشیم در این چند هفته، اعتراضاتی در شکل گرفته. همینطور کرمانشاه مطابق این چند وقت و همینطور در مشهد که دیشب هم اعتراضات بسیار شدید بود. خبر دیگه این هست که وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرده که یک گردشگر اسپانیایی رو جمهوری اسلامی دستگیر کرده، علارغم هشدارهایی که بسیاری از کشورهای اروپایی و همینطور آمریکا و کانادا صادر کردن برای شهروندانشون که سفر نکنید به ایران. خب یا دی بودن یا دوباره سفر کردن، این اتفاقات هم در جمهوری اسلامی خیلی دور از انتظار نیست. و ما در ارتباط با جنبش انقلابی ایران و فراز و فرودهاش، همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، علی حسین قاضی زاده مهمان من هست در استودیو. خوش اومدی آقای قاضی زاده. اگه به این پدیده ما به اسم یک انقلاب نگاه بکنیم، همونطور که الان دیگه خیلی‌ها دارن این صحبت رو میکنن، الان در چه مرحله‌ای هستیم؟
خلاصش به طور دقیق پاسخ دادن به این سوال راحت نیست، به خاطر اینکه انقلاب همیشه یه پدیده‌ای هست که یک سمتش اوریان هست، سمت دیگرش حکومت‌های بسته‌ای هستن که بسیار از اطلاعات پس از سقوط در واقع برقرار میشه. اما یه چیزی رو که با دیدن نشانه‌ها میشه گفت اینه که جمهوری اسلامی از مرحله پایداری خارج شده. به وضعیت یعنی که برگشتن این حکومت به شرایط ثبات دیگه ممکن نیست. از وقتی که از نقطه ثبات شما خارج میشی و اون اعتماد عمومی که اون حداقل هایی که برای حکمرانی یک حکومت احتیاج داره، در واقع بخش مهمش رو از دست میدی و به دست آوردن چنین چیزی شاید به دهه ها زمان لازم داره. یک حکومتی که همه اعتبارش رو حالا با چه با ناکارآمدیش، چه با فسادش، چه بخشش به خاطر جنایت و بخش مهمیش در دنیای امروز به خاطر دروغ های قراری که حکومت میگه از بین میره، این دیگه بنای ترمیم نمیشه. در جامعه دموکرات با یک تغییر انتخابات، تغییر دولت مسئله رو حل میکنن. در حکومت های از جنس جمهوری اسلامی مسئله حل نمیشه.
و حالا یه فرق بزرگی هم که شاید جمهوری اسلامی با حکومت های دیگه داره اینه که یک تضاد ایدئولوژیک بینه این نسلی که الان در خیابانه هست و آخوندهایی که حاکم هستن. یعنی فکر نمی کنم این تضاد هیچ وقت حل شدنی باشه، چون اونا به یه سری چیزایی معتقدن که اصلا این نسل بهش باوری ندارن.
دقیقاً. هر چقدر در واقع زمان جلو رفت و این مطالبات در جامعه بیشتر شد، ما شاهد بودیم که حکومت بسته تر شد. حکومت در دو دهه اخیر مسیر بسته شده. این واگرایی بین حکومت و جامعه بالاخره در یک نقطه‌ای گسست ایجاد می‌کرد که ما الان شاهدش هستیم که اون نقطه رخ داده.
خب حالا سوالی که من کردم مشخصا منظورم این بود که ما الان در چه مرحله ای از این جنبش قرار داریم، چون که ببین بحث حضور در خیابان خیلی الان مهمه، اما خیلی ها میگن خب حفظ خیابان مهمه یا مسائلی از این دست یا مرحله بعدی اعتصابات هست که باید به هر حال به کمک خیابان بیاد. ما الان اگه بخوایم توی این 5-6-7 هفته رو نگاه بکنیم، در چه مرحله این جنبش انقلابی قرار داره از نظر فازهای پیشروی جامعه به سمت؟
ببینید هنوز فتح تمام و کمال خیابون صورت نگرفته. فتح خیابون این اون نقطه است که شما در یک نقاط مختلفی از شهرهای مختلف بتونی ساکن بشی، چادر بزنی، کنترل بخشی از شهر رو به شکل دائمی در بیاری. به اون سمت در حال حرکت هستیم، هنوز به اون مرحله نرسیده. اما اینکه خیابان دیگه در کنترل حکومت نیست، این اتفاقی که رخ داده. بخشی از خیابون ها رو که اصلا ورود نمی کنن، شما میبینی که مردم میان شما میدن اصلا یه بخشایی رو اصلا کلن
امروز در مهاباد مثالش هست که در اعتراض به کشته شدن یکی از شهروندان این شهر که شب گذشته در نتیجه تیراندازی به قتل رسید، اومده بودن خیابون. بعضی از ویدیوها رو می‌دیدی مثلا برای دقایق متمادی می‌دیدی که اصلا خبری از نیروهای رژیم نیست و حالا خودشون در ویدیوها که می‌گفتن مثلا ما از خیابون دست ماست، ولی همونطور که گفتی به هر حال این مرحله بعدیشون حفظ خیابونی که شاید هنوز اتفاق نیفتاده لازمش هست.
نه اتفاقا مهاوات مثال خیلی خوبه از اون، وقتی با جمعیت زیاد در واقع مردم وارد خیابون میشن، اتفاقا به دست گرفتن کنترل بخش‌های مهمی از شهر خیلی مرکز دولتی به هیچ عنوان کار سختی نیست. فقط این جمعیت زیاده که هم هزینه رو کاهش میده، هم نیروی سرکوب اتفاقا مرعوب میکنه.
بله، حالا میرسیم به اون جمعیت زیاد که به هر حال نیازمند اون قشر خاکستری و خاموش هست. یک مسئله خیلی مهمی که به خصوص تو این دو سه هفته اخیر مشاهدهش هستیم علی حسین، مسئله جنبش دانشجویی هست. یعنی ما در واقع این حضور مستمر به صورت روزانه دانشجوها رو میبینیم در دانشگاه‌های مختلف و حتی روزایی که ممکنه خیابان‌ها به اون شلوغی روزهای اول نبودن یا به شلوغی دیروز نیستن، ما در اقصا نقاط ایران می‌بینیم که دانشگاه همچنان ادامه داره. حالا یه روز سلفه، یه روز به خاطر محساس، یه روز به خاطر نیکاس و شعارهایی که این جنبش دانشجویی میده. یعنی بعضی موقع واقعا تمام این شعارهایی که مردم خیلی جا در توییتر و اینا به عنوان شعارهای برای خیلی خیلی ما نمیتونیم مثلا اینجا اسمش هم بیاریم استفاده می‌کنن، منشأش از دانشگاه‌های ایران هست.
بله،
عملکرد جنبش دانشجویی، تو خود به هر حال در سالها در ایران بودی با جنبش دانشجویی آشنا هستی، جنبش دانشجویی این نسل رو اگه بخوای مقایسه بکنی با جنبش های دانشجویی پیشین ارزیابی چیه؟
ببین مهمترین تفاوتش اینه که جنبش دانشجویی اتصال به حاکمیت به شما نداره. جنبش های دانشجویی دوره ما در واقع به نوعی نیروهای مرجعشون نیروهای سیاسی بودن که در داخل حاکمیت بودن، طبیعتا اونها جاهای زیادی عمان ترمز عمل می‌کردن، جاهای زیادی یعنی کنترل شده بودن توسط نیروهایی که حالا اون موقع اصلاح طلب بودن. ولی الان تفاوت اساسی اینه که این مثلا خالصه، مال خود دانشجوه. و یه نکته مهم که همون که اشاره کردیم، این شعارهایی که به این شکل داده میشه تعمدی وجود داره درش، برای اینکه تمام اون نقاطی که حکومت به عنوان تقدس برای خودش در سالهای گذشته تعریف کرد، واقعا در یه دوره ای شما به بسیج اهانت میکرده، انگار به خدا اهانت کرده بود و مجازاتهای متناسب با این در واقع تعریف میکردن. به همین خاطر اتفاقا به این شکل این شعارها داده میشه، در واقع همه اون نقاطهای تقدس حاکمیت رو میخواد در واقع بهش حمله بکنه و اون هیبت پوشالی که حاکمیت با همین تقدس برای خودش خریده رو از بین ببره. من فکر میکنم که خیلی
جنبش دانشجویی رو نزدیکتر به بدنه جامعه میبینیم، بار
خیلی خیلی نزدیکتر میبینیم. اون بحث خیابون هم که کردی خیلی مهمه، به هر حال این جنبش دانشجویی در نهایت ورود میکنه به خیابون، باید ورود کنه به خیابون. خیابون در واقع همه چیز داستان هست. شما خیابون رو از دست بدی، توازن قوا به نفع حاکمیت به هم در واقع به هم میخوره. یک اتفاق از 4 دهه گذشته در ایران رخ داد که من میتونم بگم خیانتی که بخش بزرگی از اصلاح طلبان هم حتی درش دخیل بودن، این که خیابان رو به عنوان یک ضد ارزش معرفی کردن که نظر مردم بیان تو خیابان، در صورتی که حتی در همین جامعه که ما زندگی میکنیم مردم اگر خیابان رو از دست بدن، به مرور در واقع وزنه در واقع تعادل به نفع حاکمیت عوض میشه و مردم نمیتونن در واقع اعمال بکنن قدرت رو. خیابان حتی الان که انقلاب پرسه انقلاب هست و عرض نمیکنه، حتی پس از پیروزی هم مردم هیچگاه نباید خیابان رو ترک بکنن و این جنبش دانشجویی هم باید در گام‌های بعدی وارد خیابان بشه و این اتصالی که بین مردم و دانشگاه به وجود میاد هست که اونو بسا قدرتمند.
بله، این اصلاح طلبها که برخلاف اصلا فکر می‌کنم پرت هستن از موضوع. این چند وقت پیش بود گفتم ما نامه داده بودیم به وزیر کشور، اصلا جوابشون نداده، بعد گفتم به رئیسی دوباره نامه دادن که چرا وزیر کشور جواب نمیده، برای اینکه مجوز بگیرن تجمع برگزار کنن. در مورد افزایش این که افزایش در واقع کمیه تعداد معترضا در خیابون اشاره کردی که مهم هست برای اینکه خیابون رو حفظ بکنن، یا اون مرحله تسخیر خیابان بهش میگن. قشر خاکستری خیلی راجبش صحبت میشه این روزها، که اینها به هر حال بعد تداوم چند هفته‌ای این اعتراضات دیگه باید به این فکر بکنن که دو گزینه دارن، یا ادامه بدن تو خونه بشینن، یا اینکه بپیوندن به کسایی که تو خیابونن. اهمیت پیوستن قشر خاکستری در این شرایط به مردم معترض، یا بگیم نسل معترضی که بیشتر ما چهره‌هاشون رو می‌بینیم واقعا همین دهه 80 و اواخر دهه 70 ها، اصلا چقدر مهمه که اینها بپیوندن به مردم در خیابون.
ببین واقعا نکته درستی اشاره کردی. دهه 70 ها 80 ها الان تو خیابونن و در واقع عمده جمعیت اینها هستن. اون نه فقط اون نسلی که انقلاب 57 رقم زده که حالا شاید اونا بسیار پیر هستن، نسلی که دهه 60 تثبیت کرده است، که در دهه 70 به هر حال اون جنبش اصلاحات رو ساخته، الان تقریبا میشه گفت عمده اونها در خیابون غایبن. هرچند که بسیارشون الان دیگه با حکومت همدلی ندارن، بسیارشون حتی خواهان رفتن حکومت هستن، اما در خیابون مشارکت گسترده ندارن
و این به صورت مقطعی بودن. مثلا شما کشاورزای اصفهان، بازنشسته ها، فرهنگی ها، از توی این 4-5 سال اخیر ما در مناسبت های مختلف دیدیم که اینها اومدن. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم اینا پشتوانه نظامن، ولی الان تو خیابون نیستن.
بله ببین دقیقاً انقلاب یه پروژه‌ایه که شما اگر بخوای هزینه ها رو کاهش بدی، نیروی سرکوب راحت تر در واقع رها بکنه و کمتر خشونت و خونریزی داشته باشه، باید با قدرت بیشتری در واقع مردم خیابون بیان. قشر خاکستری که در واقع وظیفه تاریخی که پدران مادران بستگان همینایی هستن که الان در خیابون هستن دارن، اینه که با حمایتشون از نسلی که دارن تاوان چیزی رو میدن که اونها ساختن عمدتاً، باید بیان و کمک بکنن. به خاطر اینکه اگر نیان، این کمیت معترضین اگر به غیر قابل توجهی افزایش پیدا نکنه، هزینه به این در واقع بخش زیاد خواهد بود. همین الان ما همین کشته هایی که تا الان دادیم میتونست از این کمتر بشه اگر ما خیابون هامون پررنگ تر بود. حالا من تو خبرهای امروز ندیدم مهاباد چه اتفاقی افتاد، ولی در بسیاری از شهرها ما دیدیم جاهایی که جمعیت کمتر بود اتفاقا ما کشته های بیشتری داشتیم. وقتی جمعیت بیشتر هست، نیروی سرکوب، مثلا در نازی‌آباد اگه یادت باشه وقتی که خیابان رو در تصرف می‌گرفتن، نیروی سرکوب همراهی می‌کرد با مردم.
یعنی یه جایی که چاره‌ای نداشت.
چاره‌ای ندارن دقیقاً. این یه چیزی است که در واقع قشر خاکستری که حالا
نمونهش سیل جمعیتی که سمت مزار مهسا امینی رفتن دیروز، که فکر می‌کنم از نظر کمیت یکی از پرجمعیت‌ترین و پرتراکم‌ترین در واقع تجمعاتی بود که مردم تو این چند هفته برگزار کردن.
واقعاً کدوم نیروی سرکوب می‌تونه شلیک کنه؟
نمی‌تونه.
دقیقاً. این چیزی است که ما لازم داریم در خیابون‌های جاهای پرجمعیت‌تر در تهران، اصفهان، مشهد ببینیم.
به جمعیت حاضر اشاره کردیم، به جنبش دانشجویی و دانشجوها که باید یواش یواش بپیوندن به مردم در خیابون اشاره کردیم، به قشر خاکستری هم اشاره کردیم. برسیم به اعتصابات. خیلی ها میگن آقا اگه تو خیابون شما نمیخوای بیای، حداقل سر کار نرو، به پدر مادرهای همین دهه 80 و دهه 70 اعتصابات سر. ولی خب ما پراکنده کم و بیش میبینیم که در جای مختلف اعتصابات صورت میگیره. در چه فازی هست؟ اولین رو توضیح بده لطفاً. و چه اتفاقی باید بیفته که ما بگیم اون اعتصابات سراسری به معنای واقعی رخ داده و به قول اصطلاحی که هست کمر رژیم رو شکوند؟
ببینید اعتصاب راستش رو بخوای یک مقوله یه ذره پیچیده است، به خاطر اینکه اگه تو همین سخنرانی آقای رضا پهلوی هم دیدیم گفت صندوق‌های حمایتی باید بسازیم، یعنی یه چیزیه که راحت نیست واقعا انترپرتی راه حل شکل بگیره، برای اینکه بسیاری از این کسانی که می‌خوام اعتصاب بکنن واقعا هزینه‌های یک ماهشون رو هم ندارن بدن. یعنی باید یک حمایت گسترده‌ای بشه از اعتصاب کنندگان، به خاطر اینکه بسیارشون اجاره خونه آخر ماه، هزینه بچه‌ها و اینا رو دارن. اما واقعیتش به اون تصویری که ما می‌خوایم ببینیم که اگر رخ بده چه اتفاقی می‌افته، ماشین اقتصادی حکومت میفته پایین. یعنی برای اینکه ما ماشین اقتصادی حکومت رو از کار بندازیم و حکومت برای نیروی سرکوبش پول نداشته باشه پرداخت بکنه، برای ادامه کارش به شکل انگلی نخواد نتونه ادامه پیدا بکنه، تمام نقاط اصلی درگاه‌های درآمدزایی حکومت باید متوقف بشه. این یکی از ابزارهایی هست که هزینه رو در کف خیابون پایین میاره، و اگر شما حکومت همینجوری پر پول باشه، ممکنه در زمان طولانی همچنان کشتار محدود بکنه و همینجور ادامه بده.
استراتژی دیگه هم به جز سرکوب نداره. یعنی من فکر میکنم من تنها راهکاری که به نظرش میرسه که من باید بکشم بزنم یا ایجاد ترس و وحشت بکنم که بمونم.
بله، این وظیفه صندوق‌های کارگری از وظیفه نخبگان هست توی این حوزه کار کردن که بدونن که چه با چه راهکارهایی اعتصاب رو برای اعتصاب کنندگان کم هزینه‌تر بکنن، و اون نقاط کلیدی حاکمیت در واقع مثل حالا شرکت نفت، پتروشیمی و نهادهایی که درآمدزایی دارن مثل نمیدونم شرکت فولاد، این نهادها باید وارد اعتصاب بشن. بله. اینجاست که اتفاقا اثرگذاری بالایی داره.
و شاید اون صندوقایی که گفتی در کنفرانس خبری شاهزاده رضا پهلوی هم بود، اینجا اهمیتش بیشتر بشه. مناسبتی کردن فراخوان‌ها فکر می‌کنی امر مثبتیه؟ دیروز ما به مناسبت 40 مهسا امینی اعتراضات گسترده‌ای رو در احسان نقاط ایران شاهد بودیم. الان برنامه بود که مثلا امروز شعلوم نیکا هست، شعلوم های دیگه سر راه هست، اینکه روزهای خاصی به مناسبت های خاصی مردم فراخوان بدن، فکر میکنی در نهایت امر مثبتیه یا این در برحال یک امر روزمره هست که نباید محدودش کرد به یه سری مناسبت خاص؟
ببینید قطعا امر روزمره هست، منتها برحال تو یک زمانهای تو یک پرهدهای زمانی کاهش پیدا میکنه. انقلاب اینجوریه دیگه، گویا دو هفته ممکنه که خبری نشه بعد دوباره شکل میگیره. این مناسبت ها کمک میکنه که این بزنگاه ها در واقع اون پالس ها وارد بشه. ببین در چهلم مهسا امینی ما شاهد بودیم که یک جوانی در مهابات کشته شد دیروز. امروز در واقع به خودخواهی اون مردم تو خیابون اومدن، 40 روز بعد 40 همین جوان هست. دقیقاً
همین امروز هم چند نفر متأسفانه در مهابات جان خودشون رو از دست دادن.
دقیقاً برای نیکا شاکرمی امروز مثلا 40 نیکا بوده. این اتفاقا کمک میکنه که اون نیروی سرکوب ماشه رو بین راحتی نکشه، برای که این مناسبت ها گریبان حاکمیت رو خیلی سریعتر میگیره. خون وقتی که ببین وقتی به این مرحله میرسی که حاکمیت خون میریزه و خون مرعوب نمیکنه، تولید خشم میکنه، کشتن کمکی به حاکمیت نمیکنه بلکه خشم مردم بیشتر میکنه. این اتفاقا به مردم کمک میکنه که با شجاعت بیشتر به خیابون بیان. به همین خاطر این مناسبت ها رو خوب دقیق و با شکوه برگزار کردن بسیار اهمیت داره، چون هزینه های اعتراض رو کم میکنه. حاکمیت دیگه به این راحتی
نمیکنه. از نظر شما امر مثبتی است.
بله.
واکنش جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردیم به جز سرکوب که کار دیگه از دستش فعلا بر نمیاد، و مسئله بعدی یه سری سناریوهای نخنما شده مثل همین اعترافات و دستگیری ها و اینا رو که مثل همیشه داشتیم، یا این گزارش های مزخرفی که در صدا و سیما درست میکنن. یه سری اتفاقات هم هست مثل شاهچراغ که دیروز رخ داد که در واقع بسیاری تحلیلگرای حتی شناخته شده معتقد از درون خود ایران هم این شک رو مطرح کردن که این واقعا سناریوی خود رژیم هست، مشابهش هم سال 73 در آرامگاه امام هشتم شیعیان رخ داده. فکر میکنی تأثیر روی اون در واقع اعتماد عمومی به جمهوری اسلامی یا منحرف کردن افکار عمومی از اعتراضاتی که داره رخ میده میگذاره اینجور سناریوها؟
ببینید یکی واقعیتی که ما توی این اعتراضات شاهد هستیم اینه که جمهوری اسلامی باور نمیکرد که سطح اعتماد مردم به این حکومت تا بدین حد تنزل پیدا کرده باشه. یعنی میدونست کاهش پیدا کرده، میدونست کمه، میدونست خطرناک شده، ولی فکر نمیکرد تا بدین حد تنزل پیدا کرده باشه. حکومت جمهوری اسلامی همونجوری که اولا عرض کردم گفتم به نقطه ناپایداری بی‌ثباتی رسیده. در ابتدای این اعتراضات خودش در واقع هر چه توضیح داد در مورد مهسا کسی نپذیرفت. از اون روز تا الان دروغ‌های دیگری هم گفته. یک اتفاقی که الان داره رخ میده اینه که حتی دروغ‌هایی که حکومت میگه اصلا موضوع بحث جامعه هم قرار نمیگیره. یعنی امروز شاید تمام فضای عمومی جامعه باید بحث اتفاق شاهچراغ و اینکه حکومت درست میگه یا دروغ میگه باشه، ولی مردم از این پارادایم گذر کردن. حکومتی که حتی دروغ
جنگ روایت‌ها رو باخته.
دقیقاً باخته. نه تنها اینکه یه زمانی ما لازم داشتیم که روایت معتبری در مقابل دروغ‌های حاکم ارائه کنیم، امروز اصلا موضوعی که حاکمیت ارائه میکنه اصلا موضوع بحث جامعه نمیشه. اصلا لزومی نداشت که ما بحث کنیم که حادثه شاهچراغ چی بوده، یا میگفتیم آقا داعش داده، واقعا داعش این اتفاق رخ داده که نشون به نیروی امنیتی تو به جای اینکه نیکا شاکرمی رو بکشه باید حواس به داعش باشه، یا اینکه نه اساسا کار خودتونه، در هر دو صورت مقصر حاکمیته. به همین صورت ظرف
اصلا مردم هم عبور کردن،
ظرف چند ساعت اصلا از موضوع بس خارج شد.
بله.
و این اتفاقیه که افتاد. به همین اتفاق هم ثابت میکنه که این نقطه به ثبات بر نمیگرده.
بله. سوال آخرم هست از علی حسین، گام بعدی چیه و خوشبین هستی؟ حدود یک دقیقه وقت.
قطعا خوشبین هستیم، به خاطر اینکه روزی که ما حتی در خیابون ها سکوت محض بود ما میدونستیم که این پروسه به این نقطه میرسه. ما الان در نقطه‌ای قرار داریم که میتونیم با اطمینان بگیم که این انقلاب به آخر میرسه. حالا بحث زمانش هست و چگونگیش.
بله، میگن دیر و زود داره سوخت و سوزد. مرسی از تو علی حسین قاضی‌زاده که امشب همراه من بودی. و همطور که اشاره کردم در ابتدا، بعضی از نقاط ایران شلوغ هست. بانه، تهران پارس در پایتخت، ابهر، کرمانشاه، مشهد که من میدونم بعد این برنامه در بخش‌های خبری بعدی در ایران اینترنشنال بهش خواهند پرداخت مفصل با ویدیوها و تصاویر. شهریار تهران هم در اطراف تهران اومدن در خیابون. بروجرت هم که اشاره کردم با شعار مرگ بر دیکتاتور در خیابون هستن. و اما در این بخش مهمان من درباره دو موضوع به سوالاتم پاسخ خواهد داد به عنوان یک فعال قدیمی جنبش دانشجویی درباره فضای دانشگاه‌های ایران در این روزهای انقلابی حرف می‌زنیم و همینطور به عنوان کسی که تأکید داره روی جریان ایرانگرا در خصوص اهمیت احترام به ارزش‌های ایرانی و ملی در این روزهای حساس از او سوال خواهم کرد. سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها همراه من هست. خوش اومدی آقای قاسمی نژاد. من اگه بتونم تصویرشون روی مانیتور هم داشته باشم از اتاق فرمان تشکر می‌کنم. صدای من رو دارید؟
بله بله، من سپاسگزارم از شما بابت دعوت من به این برنامه. پیشا پیش هم عذر میخوام اگر که من سرفه میکنم.
نه خواهش میکنم. سعید جان، دانشجوهای این دوره با دوره شما چه تفاوتهایی میبینیم؟
این نسلی که ما میبینیم نسلی هستش که حقیقتا بسیار شجاع هست، بسیار آگاه هست و ته نشسته بر یک تجربه بزرگ تاریخی. اون چیزی که الان ما در ایران داریم گفتمان غالب در فضای ایران گفتمان انقلاب هستش. ما شاهد قدرت مردم متحدیم. ما در ایران یک انقلاب ملی فراگیر رو داریم که اکثریت ایرانی ها رو از طبقات مختلف، زن و مرد، شهرها، قومها، مذاهب مختلف متحد کرده حول این خواسته اساسی که جمهوری اسلامی باید برود و باید جایگزین بشه با یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر و انتخابات آزاد برای ایجاد یک ایران آباد و آزاد و یک پارچه و قدرتمند که ایرانیان بتونن یک زندگی نرمال داشته باشن. و همون چیزی هستش که از فتنه 57 به حال از مردم ما دریغ شده. اون موقعی که من دانشجو بودم دهه 80، لیسانس فوق لیسانس دانشگاه فنی دانشگاه تهران بودم، اون موقع فضای غالب فضای اصلاحات بودش. حالا یک جزیره های کوچکی از افکار و بعدن گروه های رادیکال تر در حوزه جنبش دانشجو وجود داشت، اما فضای غالب فضای اصلاحات بود. برای اینکه اینها حالا اصلاح طلب ها که امنیتی های سابق بودن و اصولگراها در تمام این سال ها همه گروه ها رو مضمحل کرده بودند. یک سانسور عجیبی هم برقرار بود. شما اگر خاطرتون باشه برای ما دهه 60 یا وقتی که ما پا به جامعه گذاشتیم، شخصیتمون شکل گرفت، این چیزی به اسم اینترنت به مشخص صورت وجود نداشت. این اکوسیستم اینترنتی فارسی زبانی که وجود داره الان واقعا نقش بسیار مهمی داشته در روشنگری. من درود بفرستم به هزاران کاربر ناشناسی که نقش بسیار مهمی در روشنگری داشتن. این وجود نداشت. تلویزیون‌های ماهواره‌ای هم اکوسیستمشون با این کمیت و با این کیفیت وجود نداشت. اون چیزی که بود همین کتاب ها بود و مجلات و روزنامه ها که خیلی
و سخنرانی های همین اصلاح طلب هایی که اشاره کردی به حال همشون ممکنه سابقه امنیتی داشتن. سعید، رادیکال ترین شعارها این روزها از دانشگاه ها میاد، یعنی شعارهایی که ممکنه ما اصلا اینجا نتونیم ذکرش بکنیم، از قلب معتبرترین و به قول معروف شناخته شده ترین دانشگاه های ایران میاد، اما عده تاکید دارن که خشونتگراست و این نمیدونم ضد فلان هست و ضد فلان هست. اینا ارزیابی تو چه هست؟ یعنی در قلب شریف یه عده دارن شعار میدن، مردم بیرون از بچهای شریف در واقع این شعار رو تکثیر میکنن در خیابون ها و در خارج کشور یه سری منتقدن.
نه، اونهایی که حالا به خشونت کلامی اشاره میکنن که اینها اصلا دردشون یک چیز دیگه است. اینها دردشون این هستش که جمهوری اسلامی رفتنی است و اینها نگران اون هستن. در مورد شعارهای رادیکال هم من فکر میکنم همه مردم ما در این انقلاب ملی همراه هستن. در مورد این شعارهای خاصی که میگید، تا آقای دکتر رضا عربی مقاله خوبی داره درباره شعارهای آهنگین و دشنام و این بحث رو مطرح میکنه. خیلی مقاله خوبیه، به دوستان برام بخونن. این شعارها اتفاقا اولین بار از بچهای نازی آباد در اومد، یعنی شعارهایی که ارادت ویژه اعلام کردن به آقای خامنه ای و سپاه و اینها، بله، بعد در دانشگاه ها گسترش پیدا کرد و دانشگاه ها امروز یک نقش بسیار مهمی دارن در اینکه انقلاب ها ببینید بالا و پایین دارن. یک زمانی ممکنه که خیابان آرام باشه، این دانشگاه ها آتش این انقلاب رو برافروخته نگه میدارن. دانشگاه ها و مدارس امروز، دانشگاه ها و مدارس نقشی رو که دارن بازی میکنن این هستش که شعله این انقلاب مقدس رو برافروخته نگه میدارن، روشن نگه میدارن تا زمانی که این سرتاسر ایران رو بگیره و کل ایران رو روشن بکنه و نور بر تاریکی در ایران پیروز بشه.
مرسی. سعید، برسیم به برخی انتقاداتی که مطرح کردی تو روزهای گذشته از برخی از جریان‌ها که به قول معروف در خارج کشور و شاید نزدیک به یک نگاه سیاسی خاص هم هستن. این جریان‌ها ارزش‌های ملی ایرانی‌ها رو به حال این وسط شروع کردن به قول معروف بهش توهین کردن یا شخصیت‌های مورد علاقه مردم ایران رو بخش قابل توجهی حداقل میتونیم بگیم از مردم ایران رو بهشون انتقادهای تندی رو مطرح کردن، انتقاد که نه، اهانت‌های تندی رو مطرح میکنن و همینطور ارزش‌های مثل پرچم شیر و خورشید که مشخصا الان سوال من هست راجع بهش. اکثریت جامعه اصلا به نظرت وقعی به این حرفا میگذاره؟ وقت داره اصلا برای اینجور مسائل؟
این مردم ما که متحدن، مردم ما امروز همبسته و متحد داخل کشور جلوی جمهوری اسلامی ایستاده. برای اینکه ما ببینیم که مردم چی میگن، من همیشه این رو به خارجی ها میگم، آخ خب شما برید ببینید که این ملتی که جونش رو کف دستش گرفته به خیابان آمده که حرفش رو بزنه در شرایطی که واقعا ممکنه که کشته بشه، برید به اون شعارها نگاه بکنید که چی میگن. خب مردم در داخل ایران چی میگن؟ شعارها که مشخص هست. وقتی که مردم در کردستان، در زاهدان، در گیلان، در تهران، در جاهای مختلف هر جا به صحنه میان شعار میدن که شعار جانم فدای ایران در گونه های مختلف سر میدن، خب این موضع درباره ایران مشخص است، موضع این انقلاب ملی. ایرانیان خارج کشور رو هم شما نگاه بکنید، وقتی که ایرانیان خارج کشور هر جا گرد هم میان، شما شاهد یک دریای خروشانی از این پرچم های شیر و خورشید هستید، خب موضع اینها هم که مشخص است. بالاخره پرچم شیر و خورشید پرچم ملی ماست، این پرچم نیروهای ایرانگراست. نیروی ایرانگرا یعنی کسی که ایران براش مهمه، به منافع ملی ایران. این انقلاب ملی که به قولی از لوپلوپ که در نیومده، که این یکی شما ده 96 شاهد یک گسست ساختاری بودید در ایران، از گفتمان اصلاح به گفتمان انقلاب. این گفتمان، این شعارهایی که در این سالها داده شده بسیار شعارهای مشخصی است. خب در حوزه سیاست خارجی شعار نقد نقابنان جانم فدای ایران، شعار دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست، شعار پول نفت چی شده خرج فلسطین شده، خب اینا شعارهای مشخصی هستن دیگه. این سیاست خارجی اینجوری به شما عیان میکنه. در حوزه سیاست داخلی هم همینطور استش. وقتی شعارها ایرانگرا، وقتی شعارها در تمام این سالها تمامیت جمهوری اسلامی رو نفی کرده، خب مشخص است که اینها دنبال چی هستن. وقتی که شما در این شعارها تکلیفشون رو با انقلاب 57 هم روشن کردن، در تمام این مدت هر بار که این مردم به خیابون اومدن شعار رضا شاه رو حد شد داده شده، خب دلیلش چی هستش؟ شعار ما انقلاب که ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم رو مردم در این سالها دادن. خب این جنبش یک سویه مشخصی داره. البته ایران کشور گونه‌گونی هستش، جریان‌های مختلف اون هستن، ما باید همه اینها رو در نظر بگیم. شازده رضا پهلوی هم در سخنرانیشون اشاره کردن، گفتن هر وقت که جمهوری اسلامی ساقط بشه یک دولت موقت تشکیل میشه از همه برای اینکه بتونن در واقع مجلس مؤسسان رو تشکیل بدن. اما این هم نیستش که این جنبش مشخص نباشه که در حوزه‌های بسیار مهم چه چیزهایی داره میگه. که
بله، مرسی از توضیحات کاملت. این توازن رو چطور میشه برقرار کرد؟ گفتی ایران کشور به حال از نظر عقیدتی، قومی، مذهبی کشور گونه‌گونی هست. اینکه الان به حال همه ما این اتفاق نظر رو داریم که وقت همدلی هست، وقت اتحاد هست و بحث بر سر اینکه کی چه عقیده‌ای داره رو و باید سر صندوق رأی اون رو مشخص بکنه، مال زمانی هست که این رژیم سر کار دیگه نباشه. و همونطور که خودت هم اشاره کردی، طبق صحبتی هم که شاهزاده رضا پهلوی روش تاکید داره، یک دولت موقت ملی هست که این دوران گذار رو میتونه مدیریت بکنه. برسیم به اون روز. توی این شرایط، یعنی از الان تا اینکه به اون روز برسیم، چطور میشه این توازن رو برقرار کرد که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی سوء استفاده نکنه از همین اختلاف نظرهایی که ممکنه بین برخی گروه ها هست؟
کاملا درست میگید. ببینید، نخست این استش که ما رفتار و گفتارمون متناسب باشه با اون چیزی که مردم ایران میگن. یعنی ما ببینیم که مردم ایران در شعارهاشون، در رفتارشون چه چیزی میگن، سعی کنیم رفتار و گفتارمون در عمل سیاسی مشترک رو متناسب با هم بکنیم. نکته دوم این استش که به گمان من خوب است که آدم‌ها، یه بار استاد امیر طاهری خدمت شما بودن، خیلی نکته مهمی رو گفتن. گفتن آقا من طاغوتی‌ام، من مشخصه که چی میگم. خوب استش که چهره‌های مختلف بر نظرشون مشخص باشه، یعنی آدم‌ها بتونن اعتماد کنن. یکی ممکنه چپ باشه، یکی راست باشه، خب بیاد بگه این رو زیر این که من سیاسی نیستم و من نمیدونم فعال فلان هستم، فهمان هستم، پنهان نکنن، برای اینکه اون و بعد عمل سیاسی بکنن، اون دوچار مشکل میکنه. نکته سوم هم این هستش که وقتی که ما متناسب با خواسته های مردم ایران و با شفافیت اومدیم جلو، اون موقع در عمل سیاسی مشترک دنبال خواسته های حداکثری نباشیم، دنبال این باشیم که اون اشتراکاتمون رو تقویت بکنیم.
در حال حاضر اون اشتراک اصلی رفتن این رژیم هست دیگه، یعنی همه باید تاکیدشون روی رفتن این رژیم.
100% این که جمهوری اسلامی برود و احترام به تمامیت ارضی و جایگزین این هم یک حکومت دموکراتیک باشه. اینها یه سری اصول بسیار ساده و مشخصی هستن که اگر همه قبول بکنن خیلی راحت است
میشه روش اتفاق نظر داشت. سعید، تا در خدمت هستم و یه دو سه دقیقه وقت داریم، میدونم که به هر حال کار اصلی که در بنیاد دفاع از دموکراسی ها میکنی در حوزه اقتصاد هست و اینکه چطور میشه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داد از نظر اقتصادی. سالها تو این زمینه فعالیت های گسترده‌ای داشتی و الان شاید یکی از اون به قول معروف مومنت ها از اون زمان هایی هست که نقش غرب به خصوص اینکه چطور میتونه با مردم همراهی بکنه رو میشه اینجا مشخص دید. چقدر الان اهمیت داره دولتی مثل آمریکا که مشخصا تو باشون به هر حال در تماس هستی فشارهای اقتصادی رو جمهوری اسلامی وارد بکنه که این قدرت سرکوب و مانور رو از رژیم در داخل ایران بگیره؟
ببینید، دولت آمریکا، ما سال هاست میگیم باید استراتژی فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، حمایت حداکثری از مردم ایران داشته باشه. به همین دولت هم ما 10 پیشنهاد مشخص دادیم در چارچوب فشار حداکثری و حمایت اکثری.
چی گفتن؟
ببینید، اون چیزی که حالا ما در عمل میبینیم این هستش که اینها به اون سمت نرفتن، یعنی نه به سمت فشار حداکثری رفتن نه به سمت حمایت حداکثری، و این وظیفه ما ایرانی آمریکایی‌ها هستش که این کار رو بکنیم. اینی هم که میگن که آقا ما چوب جادویی نداریم، این نیستش. ببینید، دولت آمریکا اگر که بخواد میتونه تانکرهای نفتکشی که از ایران داره میره به سمت چین رو متوقف بکنه، قبلا این کارو کرده، بفروشه پولش رو بده صرف استارلینک بکنه، پولش رو بده صرف صندوق اعتصابات بکنه. دولت آمریکا یک ابزار عظیم قدرت سایبری داره، میتونه دستگاه سرکوب، دستگاه پروپاگاندا، دست و اقتصاد جمهوری اسلامی رو به سرعت مختل بکنه اگه بخواد. دولت آمریکا اشراف اطلاعاتی امنیتی داره بر جمهوری اسلامی، خصوصا در همکاری با اسرائیل میتونه بخش‌های از دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی رو بکنه، دست اینها رو بگذاره در دست مردم، در دست معترضین. میتونه به مردم بگه که وضعیت جمهوری اسلامی کجا هست، کجا ضعف داره، کجا قوت داره. این کارها رو میتونه بکنه. ایرانیان آمریکا، من ازشون میخوام که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هستیم، این فشار رو بیارن.
مرسی از تو سعید قاسمی نژاد که امشب همراه من بودی و در فرصت‌های بعدی هم حتما در خدمت خواهم بود.
سپاسگزارم.
و اما بخش انتهایی امشب، چهارشنبه ای که گذشت، چهلم مهسا امینی، نامی که نماد انقلاب شماست، مقارن شد با زادروز پادشاهی که فتنه 57 باعث شد جای دور از وطنی که به اون عشق می‌ورزید و در سیاه‌ترین روزهای این سرزمین از دنیا بره. دو هفته پیش که با شهبانو فرای پهلوی گفتگو می‌کردم، ایشون گفتن که کاش محمد رضا شاه پهلوی بود و این روزها رو می‌دید. هدف من تو این روزهای حساس که نیاز همه ما با هر نگاه سیاسی همدل و متحد باشیم، مطرح کردن یک نگاه سیاسی خاص نیست، بلکه یاد بود مردی است که به گواه مخالفانش حتی وطن پرست بود، سرزمینش رو دوست می‌داشت و اگه میموند و 57 رخ نمیداد، قطعاً ایران امروز اون چیزی نبود که الان شاهدش هستیم. و به همین بهونه نگاهی به پرچم شیر و خورشید نشان که این روزها بحث سرش زیاده، اما همه ایران دوست‌ها می‌دونید که ربطی به دوره تاریخی خاصی از ایران و نگاه سیاسی خاصی نداره. در صحبتام با آقای قاسمی نژاد هم به این موضوع اشاره شد. یک نماد ملی هست شیر و خورشید و نمایانگر تاریخی چند هزار ساله و پر افتخار. مهمان من جوان خوش‌ذوقیه که این نماد ملی رو در کنار نمادهای دوران پهلوی در قالب طراحی زیورالات و نشان و جواهر به نسلی ارائه میده که شاید خیلی هاشون اون دوره رو ندیدن. سامان طاهرپور صاحب برند کیانی کانسپت امشب مهمان من هست، از استکهلم به لندن اومده. آقای طاهرپور خیلی خوش آمدی. در ابتدا اصلا قبل از اینکه به مسائل دیگه بپردازیم، تاریخچه شیر و خورشید رو میدونم که خیلی روش مطالعه داشتی در زمینه به هر حال چیزایی که تولید میکنی. تاریخچه شیر و خورشید چه هست که ما معتقدیم یک نماد ملیه و به دوره تاریخی خاصی تعلق نداره یا نگاه سیاسی خاصی؟
اول از همه درود میفرستم خدمت شما و تسلیت میگم به ملت ایران بابت از دست دادن بهترین گلهای اون سرزمین. تاریخچه شیر و خورشید ما ساعت ها میتونیم در موردش صحبت کنیم، ولی من سعی میکنم نکاتی که مهم هستش که در تاریخ اتفاق افتاده رو اینجا بیان کنم. شیر و خورشید بیشتر از 5000 سال قدمت داره و کهن‌ترین سندی که موجود هستش کتیبه‌ای هست از دوران خشایارشا 2400 سال پیش که در موزه آرمیتاژ نگهداری میشه. در این کتیبه شیری هستش که روی اون زنی سوار شده و پشت اون پرتوهای خورشید بیانگر هستش.
در واقع اون اولین سند رسمی است که ما میتونیم در تاریخ
کهن ترین سندی هستش که موجود هستش.
خب بعد رسیدیم به اینکه شیر و خورشید به عنوان یک نماد ملی در پرچم استفاده میشه. این دقیقاً از چه دوره‌ای؟
از دوران صفوی این اتفاق افتاد. در حکومت شاه عباس برای اولین بار این نماد روی پرچم ایران نقش میگیره. و اینکه جلوتر که بریم آقا محمد خان قاجار شیر رو شمشیر رو به دست شیر میده و به باور من و تحقیقاتی که کردم این شمشیر نماد دلاوری و قدرت هستش که اشتباها خیلی اینو به شمشیر اسلامی یا ذوالفقار ربط میدن و چنین چیزی نیستش.
درست. پس یعنی خیلی به نگاه سیاسی خاصی ربط نداره، به دوره سیاسی خاصی هم ربط نداره.
شیر و خورشید ببینید تو در دوران ساسانی، اشکانیان و در تمام طول تاریخ ایران زمین همیشه بخشی از فرهنگ و هویت ایران زمین بوده و اشتباه امروزه این هستش که بخشی سعی میکنن اینو ربطش بدن به دورانی که
دوران پهلوی مشخصاً و فکر میکنن هر کسی این پرچم رو دستش میگیره علاقمند هست به اینکه به هر حال بخواد برگرده به اون دوران، در صورتی که لزوماً این مدل نیست. چقدر در این سالها آگاهی مردم و علاقه مردم بیشتر شده؟ حالا تو مشخصاً از میزان مراجعه به وبسایت خودت برای خرید این چیزها یا کسایی که از داخل ایران ممکنه به هر حال در این سالهای اخیر علاقمند شدن به اینکه این نشانها رو داشته باشن به هر حال ممکنه یه آماری داشته باشی، و همطور جدا از اون تجربه خود هم بابانی کسی که علاقمند به تاریخ و فرهنگ ایران در شبکه‌های اجتماعی هست و با این نسل جوونی که به هر حال می‌بینی که نظراتشون رو ابراز می‌کنن، چقدر علاقه و آگاهی مردم بیشتر شده نسبت به این نشانهای ملی، به این ارزشهای فرهنگی و ملی که ما داریم؟
43 سال هستش که جمهوری اسلامی سعی کرده این نمادها رو کمرنگ کنه یا از بین ببرتش، ولی ملیگرایی رمز موفقیت پیروزی در برابر حکومت اسلامی هستش و این آگاهی که جوانهای امروزه بهش دست پیدا کردن خب از اینترنت گرفته، از منابع مختلف گرفته و میبینن که شیر و خورشید و نمادهای ایرانی چیزی هستش که ما رو به هویت خودش برمیگردونه و این افتخارهای ماست که بیشتر بهش باید توجه کرد تا بتونیم ما ایرانی بهتر در آینده بسازیم. مسلماً خب خیلی بیشتر شده و من با تماسایی که با جوانهایی که در ایران هستن دارم،
چیزی که طراحی تولید می‌کنی در ایران میشه دید بعضی موقع.
بله بله،
حالا نمی‌دونم خیلی... چجوری میرسه نمی‌شوندی نمی‌دونیم، ولی برحال...
من سعی کردم حالا به نحوه‌های مختلف به ایرانم برسونمشون کارها رو و مسلماً می‌بینم که الان توی تظاهرات ها خیلی استفاده شده از کارهایی که من انجام دادم و باعث افتخاره که منم تونستم بخشی از این جنبش باشم و هنر خودم رو اینجوری ارائه بدم.
بله، به خصوص مثلا در تظاهرات برلین یا تجمعات دیگه که در خارج کشورم صورت میگیره، ما خیلی قوی این حضور شیر و خورشید به عنوان نماد ملی ایرانی ها رو میبینیم.
پس یه موجزم میتونم اینجا بدم که به جرات میتونم بگم که زیباترین شیر و خورشید تاریخ ایران رو طراحی کردم و به همین دیروز به پایان رسید و به زودی رونمایش میکنم.
آه حتما، پس میتونن طرفدارانت و کسانی که علاقمندن برن در صفحات اجتماعی و این رو ببینن. در داخل ایران همطور که اشاره کردیم در سالهای اخیر میشه دید که این علاقه به برحال نمادهای ملی، فرهنگ ایران، ارزشهای ملی ایران، اون ایرانگرایی اگه بشه در کل به عنوان یک ایده اسمش رو گذاشت، خیلی خیلی بیشتر شده. مردم به تاریخشون خیلی علاقه‌مند شدن، به تاریخ پر افتخارشون و حتی اون بخشایی از تاریخ ایران شکست‌هایی رو متحمل شده. شاید خیلی این نسل آگاه‌تره که کجاها اشتباه کردن اجدادشون که به هر حال ایران در مقاطعی اون عظمتش رو از دست داده. پس فردا روز کوروش بزرگ رو داریم. از همین الان فراخوان‌های زیادی منتشر شده برای حضور در آرام پاسارگاد، اگر جلوش رو گرفتن در هر جایی که مردم میتونن. این جنب و جوشی که برای یک مناسبتی مثل روز کوروش بزرگ که 7 آبان ماه هست، وقتی میبینی ارزیابی تو چه هست؟ از اینکه این به عنوان یک خودش یک در واقع نشانه ای هست که مردم به این ارزش ها احترام میگذارن دیگه، درسته؟
ببین من اولین بار که یادم میاد در آبان 96 بود که در پاسارگاد یه جنبش خیلی به خصوصی بود و اونجا نماد شیر و خورشید در دست مردم بودش و از اونجا به نظر من این جرقه خورد که ایرانیان روز 7 آبان روز کوروش بزرگ رو بیشتر
بهش توجه داشتن،
توجه داشتن.
امسال هم میدونم که برنامه‌های زیادی دارن، امیدوارم که بتونن.
بله، حالا اگه میشه جلوشون رو نگیرن رژیم. همیشه که دیدید که رژیم تمام سعیش رو میکنه که هر چیزی که به ملی‌گرایی ربط داره از بین ببره،
بیشتر بهش فشار وارد بکنه. بله. سامان، سوال آخرم هست ازت، حدود 1.5 دقیقه وقت داریم. شیر و خورشید هم تو که گفتیم و دیگر ارزش‌ها نمادها و ارزش‌هایی هستن که ما این روزا بیشتر شاهدش هستیم، چطور میشه این رو در جهت اون همبستگی استفاده کرد؟ چون خیلی‌ها الان میگن اگه ما بخوایم این برچم رو بلند بکنیم یه عده ناراحت میشن، یا از این حرفایی که به هر حال نباشی که مطرح شده. تو چی فکر می‌کنی راجع به اینکه اگه کسی شیر و خورشید بلند می‌کنه لزوماً می‌خواد به قول معروف اختلافی رو با کسی؟
ببینید، همونجوری که بارها بهش اشاره کردم، نماد هویت و افتخار و تاریخ پرشکوه ما هستش. کسایی که میگن که این پرچم ها در تظاهرات نیارید یا ازش استفاده نکنید، برعکس اونایی هستن که میخوان این همبستگی رو از بین ببرن. همبستگی ما با پرچم شیر و خورشید هستش، بخشیش از با پرچم شیر.
یعنی ما اگه این اصل رو قبول بکنیم که این یک نماد ملی و یک ارزش ملی هست، اتفاقا میتونه همه ایرانی‌ها رو دور خودش جمع بکنه، فارغ از اینکه به قول معروف تو چه دوره‌ای هستن.
بله، این شیر و خورشید قشنگ دارد بها بیشتر ز جان، این نشانه آریا، این یادگار کاویان. هر کس با آن حرمت گذاشت، مهر وطن در سینه کاشت. هر کس با آن مهری نداشت، خود را به بیگانه گماشت.
به به، چقدر زیبا. مرسی از تو سامان طاهرپور که امشب در خدمت بودم.
خیلی ممنون.
و پیش از پایان برنامه و سیاق این چند هفته و وعده‌ای که داریوش اقبالی به شما داد، بخش دیگر پیام همبستگی هنرمندان رو ببینیم که ایشون برای من ارسال کرده و توسط بنیاد آینه تهیه شده.
زن، زندگی، آزادی، سه موردی که جمهوری اسلامی این هیولا از روز اول شروع کرد به سرکوب، ولی بالاخره تناب داری شده به گردن خود این هیولا، منتها هنوز زمین نخورده، زمین گیر شده، پیروزی خیلی نزدیکه.
بترسید از جان بلب رسیده جوانان وطن، بترسید از نفرین پدران و مادران داغدار وطن. تفنگ ها را زمین بگذارید، با هم ایرانی نو بسازیم.
44 ساله کابوسی به نام جمهوری اسلامی خواب این مردم رو براشفته، فرهنگشون رو لگدمال کرده و به ناموسشون دست درازی کرده. فارغ از هر سلیقه، هر نظر، هر نقطه نظر سیاسی و هر گرایش مذهبی، کنار هم بایستیم و یک بار برای همیشه این قده سرطانی رو جراحی کنیم.
در کنار هم هم صدا باشیم تا بی صدا نمانیم.
گنجینه موسیقی ایرانی، به اسامی دقت کنین: آذربایجانی، بیات شیراز، اصفهان، شوشتری، لوری و کلی اسم دیگه که نشون میده توی تاریخ موسیقی مملکتمون ایران یه جای اینا با هم همبسته شدن. مثل موسیقی سرزمینمون در کنار هم باشیم.
قدرت مشت ما در اتحاد انگشتان ماست.
تنها راه از بین بردن این هیولای زمین گیر شده اتحاد، همبستگیه. جوانها رو تنها نگذاریم.
من یک زن ایرانی هستم. آزادی حق زن ایرانی است. زن، زندگی، آزادی.
بله، بنیاد آینه از همه هنرمندان در همه رشته‌های هنری و هر جای جهان دعوت کرده که اگه تمایل دارن برای شرکت در این پیام همبستگی اعلام کنن که هستن و باشون تماس بگیرن. کوتاه اشاره کنم، شنبه 7 آبان ماه به مناسبت روز کوروش بزرگ، گرد همایی با فراخوان داریوش اقبالی در لس آنجلس برگزار میشه که هنرمندان و سخنران‌های مختلف درش حضور دارن. از جمله خود ایشون قراره که براتون بخونیم. اطلاعات این گرد همایی رو میتونید در صفحه اینستاگرام داریوش و جای دیگه در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. به پایان این برنامه برنامه رسیدیم. پیروزی مال شماست. اتحاد و همدلیتون رو حفظ کنید و همونطور که تو این چند هفته ثابت کردید که حرف آخر حرف شماست، سر حرفتون بایستید. تا هفته آینده، بدرود.